شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که موفق و پیروز باشند.
درود بر شما باد. جناب جعفری، چند سوال از طرف شنوندگان عزیز در رابطه با گفتگوهای جلسه پیشین و پیشترها و همینطور در مورد مسائل دیگری از ما شده بود که میخواستم لطف کنید و در صورت امکان به توضیح این سوالها برای ارسال کنندگان همینطور برای شنوندگان عزیز بفرمایید که اگر اجازه بفرمایید من این سوالها رو بخونم یکی یکی.
بفرمایید.
آقای بهروز سوال کرده بودن که بانو برقعی چه رازی داشت که قربانی آن راز شد؟ میخواستم لطف کنید و در این مورد در ابتدا و در آغاز توضیح بفرمایید.
به نام خدا. خانم برقعی از سلسله افرادی است که در رابطه با قطعه‌های زنجیره‌ای او را هم از بین بردن. البته بعد توضیح بیشتری خواهم داد. علت این هم که میگن قطعه‌های زنجیره‌ای، یک حقیقتی در این نهفته است و اون علتش اینه که این قطعه‌ها با میبایستی از یک مرکز اجرایی و با فتوا و یا فتاوایی وسیله گروهی اجرا میشده و اگر شما مراجعه بکنید به قطعه‌های کتاب امروز از اول انقلاب قطعه‌های سیاسی انجام گرفته با فتاوی و یا فتواهایی بوده، از لایه مقامات بالا ابلاغ شده، به مامورین اجرایی دستور داده شده و مامورین اجرایی اونها رو اجرا کردن. آخرین خبری که به دست من رسیده و حتما شما مطلع هستید، خانواده فروهر گفتن که در دادگاهی که در بسته بود و ما شرکت کردیم، کسانی که به متهم به قتل بودن دقیقا اونجا گفتن که ما به ما دستور و امر شده که باید این رو از بین ببریم و ما وظیفه خودمون انجام دادیم. بنابراین ما قتل انجام ندادیم. البته مجموعه قتل‌هایی که انجام شده این خاصیت در اونها بوده. از این نگاه این حرف درسته که میشه قطعه‌های زنجیری. اما بپردازیم در وهله اول به قتل در واقع اشرف و سادات برقعی. بانو برقعی در قم در اسفند ماه 1374 در خونه خودش به قتل میرسه در منطقه سالاریه. بعد از قتل، وقتی او رو به قتل میرسونم، بعد از قتل قاتلین در خانه او به قصد انفجار و به آتش کشیدن خونه برای اینکه اون جنازه و خونه رو همه رو به آتش بکشن و آثار جنایت رو از بین ببرن، شیر گاز شهری رو باز میکنن تا بعد از اون که آتش میگیره از این جنایت اثری باقی نمونه. و وانمود بشه که این خانم در اثر آتش سوزی از بین رفته.
بله.
که بلا فاصله آتش نشانی مطلع میشن و میرن آتش رو خاموش میکنن و بالاخره بخش قسمت اعظم بدن سالم میمونه و اون رو میبرن به این طرف اون طرف برای پزشکی قانونی و این مسائل که حالا توضیح میدم. مصطفی پور محمدی که یکی از این به اصطلاح کسانیست که در قطعه های زنجیره هم دست داشته، پسر عموی باروی برقیه علی فلاحیان در اون، یعنی علی فلاحیان که وزیر اطلاعات بود، در روزی که این حادثه اتفاق میفته در خونه در همون نزدیکی ها بوده و به وسیله خانواده و به وسیله خانواده برقیه ظاهران از حادثه اطلاع حاصل میکنه، در صورت البته را هیز گم کردن و لا او خودش تیم رو فرستده کارها انجام دادن و در یه خونه بوده و در اون خونه اطلاع دادن که فلانی از بین رفته. فخر سادات برقیه، برای اینکه این فخر سادات برقیه در قم مشهور بوده و خودش هم یکی از عوامل وزارت اطلاعات بوده به طوری که نقل شده.
اشرف سادات یا فخر سادات؟
اشرف سادات، فخر سادات هم بهش میگفتن.
بله.
هر دوشه. خانم برقیه یکی از دبیران دبیرستانهای قم بوده که همینجور گفتن به طرز فجیع و از خودشون هم به طرز فجیع به قتل میرسه. در روز 16 اسفند 1374 در محله سالاریه خوب. بنا به گزارشی که ماموران انتظامی روز چهارشنبه میدن، با نقشه قبلی فرد و یا افرادی در منزل مسکونیش او را به طرز فجیع به قتل میرسونن و جسدش توسط همین قاتلان به آتش کشیده میشه. قاتل و یا قاتلان شیر گاز رو باز گذاشته و فرار کردن. نیروی آتش نشانی قم همینجور گفتن وارد عمل میشه و آتش رو خاموش میکنه. مصطفی پور محمدی معاون فلاحیان وزیر اطلاعات وقت نسبت دو جانبه با خانم برقیه داره. حسین پور محمدی شوهر بانوی برقیه پسر عموی حسین و نیز شوهر خواهرشه.
مصطفی
اشرف سادات برقیه دختر آقای سید علی برقیه فرزند علی اکبر متولد قمه. پدر این مرحومه گفته که اول بعد از اینکه جسد رو میبینن و تفحص میکنن میگه اول رو با سیم با گلوش رو قطع کردن مثل بخش تعدادی از قطعهای دیگه و بعد جنازشو بعد که کشتنش جنازشو با آتش کشیدن. در موقع قتل 31 ساله بوده، 3 تن بچه داشته. پدرش تعریف کرده بوده که معلم رسمی دبیرستان نبوده، 6-7 یعنی در واقع معلم قراردادی بوده، اما 6-7 روز قبل از مرگش از ارشاد برای گزینشش برای استخدام میان که میگه من استخدام نمیشم.
بله.
توفه این که این خانم برقیه که با این طرز فجیع او رو به قتل رسوندن یکی از پرسنل به طوری گفته شد معامله وزارت اطلاع در قم بوده. خانم برقیه که گفته میشه یکی از پرسنل وزارت اطلاع در قم بوده، بعد که به قتل میرسه تمام کسانی که روی پرونده برقیه کار میکنن بنا به اطلاعاتی که پدر این خانم داده تمامشون رو به نوعی از کار برکنار و به جاهای دیگه منتقل میکنن. هر کسی که به دستش این پرونده به نوعی درگیر این پرونده بوده او رو یا از کار برکنار میکنن یا به شهرهای دیگه منتقل میکنن و به خانوادش هم میگن که دنبال این پرونده رو نگیرید که ممکنه خطراتی برای مابقی خانواده داشته باشه. این خلاصه ایست از اون که در همین دوران، یعنی در واقع در یکی دو سال بعد از این قتل در روزنامه ها و جرایب و بعضی از کتاب ها در ایران منتشر شده. اما شما میدونید که کسانی که در وزارت اطلاعات یا اصولا ماموران اطلاعاتی هستند، گاهی بعضی از کسان اطلاعاتی به دستشون میرسه و مقامات اطلاعاتی احساس میکنن که این بیش از اون چیزی که باید اطلاع میداشته داره، اون وقت زمانیست که تصمیم به قتل او میگیرن و او رو سعی میکنن که از حیز انتفاع بیندازن،
حتی اگه نزدیکترین فامیلشون باشه.
نظیر همین کار رو با آقای ابوالقاسم مصباحی کردن که او به موقع مطلع شد و به نوعی فرار کرد و بعد جز یکی از شاهدان دادگاه میکنوس در آلمان شد.
بله بله، شاهد سی.
بله، بنابراین این خانم گردهی تا جایی که من اطلاع داشتم به این وضع از بین رفت. و منتها یک مسئله در اینجا هست که همچنان که گفتم تمام این قتل‌های زنجیره‌ای بنا به فتوا و یا فتاوی مراجع خاصی صورت گرفته که بعضی از اونها مشخصه، بعضی هاش هم نمشخص، ولی همشون هیچ کدوم اینا بدون فتوا نبوده. از طریق وزارت اطلاعات یا قبل از وزارت اطلاعات از طریق مقامات امنیتی صورت، قبل از اینکه وزارت اطلاعات به وجود بیاد از طریق مقامات اطلاعاتی انجام گرفته. گروهی به گروه بعد از اینکه فتوا داده شده و تصمیم به قتل گرفته شده، به عنوان یک وظیفه این قتل به گروهی ارجاع شده و بعد اون رو انجام داده. همه این قتل‌ها واجد یک چنین شرایطی است. بنابراین شما اونجا که جمهوری اسلامی کوشش کرد که وانمود کنه که اینها کار یک عده افراد، یک محفل، یک کار یک عده محفلی بوده که در رأس اون محفل آقای اسلامی بود،
امامی، سعید امامی
بوده،
یکی از اسمای مستعارش هم سعید اسلامی.
در صورتی که سعید امامی هم مجری این دستورات مقامات بالا بوده.
بله،
در حقیقت بدون هیچ کدوم از این، نه در مورد فروهرها، نه در مورد خانم برزایی، نه در مورد به اصطلاح اشرف السادات برزایی و نه در مورد کسان دیگری مثل ناولی رفت ها، همه اونها با فتاوی انجام گرفته. بنابراین فتاوی رو نمیتونست آقای چیز فتوا نمیتونست بده، میتونست مثلا بگه یکی رو به قطع بسه، ولی او صاحب فتوا نبود.
بله.
آقای سعید امامی.
بله.
خیلی پایین تر از نازلتر از این بود که او بتونه فتوا صادر. فتوا را باید یکی از آیت الله یا آیت الله هایی صادر کرده باشن،
مراجع
به اون مرکز اطلاعات داده باشن. اون مرکز اطلاعات که از طریق وزارت اطلاعات انجام میداده به گروه ارجاع کرده باشه و اون گروه اون را به قصد
سنسیده باشن. گروه سروره.
این حرف که اتهای سعید امامی یک معلوم با استفاده چند نفر از محفل از محافل وزارت اطلاعات این کارها رو انجام دیدند، حالا به انجام رسنده، برای اینکه به حقایق رو بپوشونن این مسئله رو مطرح کنند.
بله.
فرض میگیریم که این محفل این کار رو انجام بده، خب باید بر اونهاست که بگن آیا فتوا رو هم اون محفل انجام میداد؟
بله.
مقامات بالا هم اون دستور به مقامات بالا میداد؟ اون هیئت رو هم اون تعیین کرد؟ تصمیم گیری با اون بود؟ طبق اطلاعاتی که منتشر شده و هست در مورد قتل فروهر و خانم فروهر وزیر اطلاعات دستور صادر کرده. اما متاسفانه در کشوری که هیچ ضابطه و قرار حاده نیست، میگه گناه کرد در شهر آهنگری به ششتر زدن گردن مستگری فتوار کسی که صادر کرده. مقامات داره تصمیم گرفتن، وزیر اطلاعات دستور داده، اما بعد انداختن گردن آقای سعید امامی. نه اینکه سعید امامی دخالت نداشت،
نه ایشون مجری بوده.
سعید امامی و چند نفر محصلی اونها هم در دادگاه گفتن که ما فرمان رو اجرا کردیم، بنابراین ما خطایی نکردیم، ما وظیفه‌ای که به ما محول شده بود وظیفه‌مون رو اجرا کردیم. و این در مورد تمام قطعه‌ها صادره.
بله کاملا.
این توضیح رو لازم بود بدم که شنونده‌های شما بدونن که قضیه چه
راهی. جناب جعفری، آیا هیچ خبری نسبت به این رازی که ایشون بهش دست یافته و اون چی بوده یا چگونه بوده اطلاعی در دست هست؟
من اطلاعی ندارم، حتی چیزی تا به حال منتشر نشده، ولی با قطعه‌های مشابه خانم دیگری که اون به اصطلاح اسمش فراموش کردم که اون مهماندار هواپیما بود و اطلاعات با این رد بدل میکرد و اطلاعات زیادی دستش اومده بود احساس خطر کردن و اون رو کشتن، معلوم میشه که این هم یک چنین وضعیتی داشته، با اینکه مأمور اطلاعات بوده و با اطلاعات همکاری میکرده. احتمالا بعضی از این مأمورین اطلاعاتی به جایی میرسن که احساس میکنن که یک کار غیر اخلاقی، غیر دینی، غیر شرعی میکنن. اون زمانی که به این به احساس منها دست بده، خب با علائمی که از خودشون ظاهر میکنن اون مسئولین بالا متوجه میشن و گزارش میکنن و میگن که حالا نوبتی که طرف رو نابود کنیم. از جمله کسانی که از این طریق نابودش کردن، شما میدونید که احمد خمینی است.
بله.
احمد خمینی از زمانی که یکی دو تا انتظار کرد و اونها احساس خطر کردن، مقامات بالا دستور دادن که از الان به بعد دیگه خطرناکه، برای اینکه ممکنه اطلاعات ما بقیه اطلاعات هم رو لو بده و دست همه رو رو کنه، بنابراین بهتره که حس فیزیکی بشه و عطفش کردن.
بله کامل.
این هم همینجه بوده.
سپاسگزار. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و در پاسخ این سوال که آیا دکتر کاظم سامی اولین قربانی قتل‌های سیاسی یا قتل‌های زنجیره‌ای است و اگر می‌شود درباره نحوه ترور و به قتل رسیدن ایشان و همینطور مدارک و سرنخ‌هایی که پیدا شده توضیح بفرمایید.
به نظر من که آقای دکتر کاظم سامی، شهید دکتر کاظم سامی، اولین قطعه‌های زنجیره‌ای نیست و قبل از اون هم قطعه‌های زنجیره‌ای واقع شده که مشهورترین اونها مهندس بحرینیان در اصفهان، عدد کسانی دیگه هم هستن، منطقه مشهورترینشون مهندس بحرینیانه که اون هم به دلایل سیاسی به قتلش رسوندن.
قطعه سیاسی در واقع دیگه.
بله دیگه.
بله.
اما اون چیزی که خیلی دیگه مشهور شد و الان هم سرنخ‌هایی پیدا شده و در همون زمانی که ایشون به قتل رسید سر زبان ها بود و افتاد، این بود که این هم یه قتل سیاسی است که حالا من توضیحاتی که اطلاعاتی که دارم در اختیار شما میذارم.
لطف بفرمایید.
شما میدونید که من در 10 سال پیش کتاب اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان رو نوشتم. در اون کتاب یه مقدار اطلاعاتی که داشتم و تونستم به دست بیارم در رابطه با قتل دکتر کاظم سامی، اون رو در اون کتاب منتشر کردم. مرحوم شهید دکتر کاظم سامی در 2 آذر 1376 در مطب خودش به قتل رسید. بعد از این که به قتل رسید، همون زمان در شهر و در بین سیاسیون و ملیون به همه مردم ولوله افتاده بود که این رو دستگاه‌های دولتی به قتل رسوندن. وقتی این شایعه به حد شیا رسید، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دلشاد که سرهنگ دلشاد تهرانی رو مأمور میکنه که به این رسم رسیدگی بکنه و به اون میگه همچنان که شما کودتای نوژه رو کشف کردی، این مسئله رو هم کشف کن و ثابت کن که دولت در این کار دست نداشته. آقای دلشاد تهرانی این مسئله رو که دولت دست نداشته، این مسئله رو درست نمیگیره، مسئله رو تغییر میکنه تا زمانی که سرنخ رو گیر میاره که دو خود دولت در این کار دست داشته. همزمان که این مسئله روشن میشه، در دفتر کارش به ضرب گلوله کشته میشه.